بسم الله الرحمن الرحیم و صلات و سلام على سیدنا و نبینا ابو القاسم المصطفی محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین. سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت همگی دوستان و اساتید بزرگواری که لطف کردن و با وجود مشغله های فراوانشون دعوت ما رو به این پیش نشست لبیک گفتن و در جمع ما حاضر شدن. همچنین تبریک و تهنیت عرض میکنم میلاد پربرکت حضرت زهرا سلام الله علیها رو خدمت همگی دوستان خصوصا بانوان حاضر در این جمع. خب در خدمتتون هستیم با هشتمین پیش نشست از سلسله نشست های الهیات خدمت با موضوع تئوری قلب سلیم. ما در خدمت خانم دکتر مینو اسدزندی هستیم که صحبت‌های ایشون رو در رابطه با این تئوری بشنویم و استفاده کنیم و من امیدوارم که انشاءالله نگاه مادرانه حضرت زهرا شامل حال همگی ما بشه و بتونیم که از این جلسه حد اکثر استفاده و بهره رو ببریم. اگر که خانم دکتر آمادگی دارند ما در خدمتشون هستیم و صحبت های ایشون رو با جان و دل میشنویم.
خیلی لطف فرمودین. از ادب خدمتتون. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت اساتید بزرگوار حاضر در جلسه. عذرخواهی میکنم به جهت قطع اینترنت در بخشی از شهر تهران. من علیرغم اینکه تلاش کردم پاورپوینت های مناسبی آماده کردم ولی خب امکانش که معذرتون تقدیم بکنم نیستش. آقای دکتر بابایی فرمودن که به صورت تلفنی در خدمت عزیزان باشم که انجام وظیفه میکنم. منم خدمت همه بزرگواران تولد بانوی مطهر حضرت زهرا سلام الله رو تبریک عرض می‌کنم. امیدوار هستم که همه ما شامل مهر مادر سادات قرار بگیریم و حضرت زهرا در واقع از ما زحماتی رو که می‌کشیم در راه اطلاع دین اسلام بپذیرن. همونجور که فرمودین من دانش آموخته دکتر مالیات تحقیقات علوم پزشکی هستم، مسئول در واقع کارگروهی تحت عنوان اخلاق سلامت معنوی و تعهد حرفه‌ای در کل استان تهران که با وزارت بهداشت اما همکاری میکنم و عضو گروه سلامت معنوی فرهنگستانم. به واسطه در واقع زحماتی که یا موفق شدم که از پارادایم دین اسلام اطلاعاتی رو به دست بیارم تحت عنوان مدل قلب سلیم و خب اینو در کرسی های علوم رفتاری دانشگاه شهید بهشتی اول مطرح کردم. بعد فرمودن که چون از شواهد دینی زیاد استفاده شده به کرسی علوم نقلی منتقل شد و در خدمت اساتید اونجا آقای حضرت آیت الله حق دوست و خود استاد گرامی آقای لکزایی مطالبی رو به اضافه سایر اساتید عرض کردم و دیگه پیش اجلاسیش برگزار شد. انشالله اجلاسیه نهایی هم در دست اجرا هست. حالا مطالبی رو که امروز خدمت شما میگم در واقع با توجه به شرایط موجود جامعه، البته از موضوع قلب سلیم هم استفاده کردم ولی با توجه به شرایط موجود جامعه همون و با توجه به اینکه عزیزانی که آدینس های جلسه ما هستن در واقع بر بخش امداد فرهنگی انجام وظیفه میکنن، خدمت رسانی میکنن، فکر میکنم مطالبش مفید باشه. از سال در واقع 1398 به این طرف من ممهد شدم روی این موضوعاتی که امروز نتایجش رو خدمت عزیزانم عرضه میکنم. اگر همکارا خواستن آشنایی بیشتری پیدا بکنن در سایت دانشگاه علوم پزشکی بقیت الله کارگروه سلامت معنوی هستش که میتونن اطلاعاتی داشته باشن و سایت خود من هم تحت در واقع عنوان Islamic Spiritual Health Care Counseling یا ISHCC.ir هست که من بسیاری از مطالبی رو که یاد گرفتم اونجا بارگذاری کردم. کتاب آخری که نوشتم تحت عنوان نظریه قلب سلیم در سلامت معنوی اسلامی هست که انشالله اگر مایل بودن تقدیم میکنم خدمت هر کدوم از همکارایی که مایل باشن بیشتر با این نظریه آشنا بشن. و خب یک توفیقی که مادر سادات به من عطا کرد در خدمت گذاری این بود که من تونستم به جهان در واقع مفهوم ساند هارت، یعنی مفهوم قلب سلیم رو به عنوان spiritual health، یعنی سلامت معنوی از دیدگاه اسلام و مبتنی بر شواهد دینی عرضه بکنم. به طوری که مثلا شما اگر هر کدوم از موتورهای سرچ بین الملل رو زحمت بکشین و کلمه ساند هارت spiritual health یا ساند هارت اسلام رو بزنین، در واقع میاره برای شما اطلاعاتی که از دیدگاه اسلام در واقع ما spiritual health رو یا سلامت معنوی رو برخوردار بودن از قلب سلیم و مراتب قلب سلیم میدونین، که حالا در واقع این یکی از نکاتی بوده که دستاوردهای کار من بوده که باعث خوشبختی برای منه و امیدوار هستم که حضرت صاحب از من این موضوع رو بپذیرن. امروز با توجه به همون عرضی که کردم و شرایطی که حال حاضر جامعه ما داره، میخوام روی یکی از در واقع مواردی که نیازمند امداد فرهنگی هست، نیازمند در واقع همه دلسوختگان به دین هستش، عرایزی رو عرض بکنم و اون هم موضوع تحول در زیست دینی یا در هویت دینی جوانان کشور هست که موضوع بحثم هست. خب الان جامعه کنونی رو خیلی از اندیشمندان به عنوان جامعه شبکه‌ای، جامعه اطلاعاتی میشناسن و میگن که ظهور فناوری‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطی، اینترنت، شبکه‌های اجتماعی مجازی و غیره، باعث شده که هویت‌یابی دیگه هویت‌یابی متأثر از مکان نباشه. در گذشته اینطور بود که هویت‌ها با مکان ارتباط داشت، ولی الان منابع هویت‌یابی متکثری که وجود داره هویت‌یابی رو به شکل جهانی در آورد. معتقدن ادعی که مفهوم هویت دینی به معنی احساس تعلق و تعهدی که افراد نسبت به باورها و ارزش‌های دینی و احکام دینی خودشون دارن، مثلا من نوعی خودم رو چقدر یا خانوادم رو چقدر مذهبی بدونم، چقدر پایبند اعمال مذهبی باشم، عقاید پیشه مذهبی داشته باشم، داوطلبانه خدمات مذهبی انجام بدم، در مراسم دینی شرکت بکنم، و مهمتر از همه این که آیا من احساس معنا بخشی دین به زندگی دارم یا نه، که این میشه هویت دینی که تحت تأثیر خود ماهیت ادیانه، تحت تأثیر تاریخ ادیانه، حتی جنبش های مذهبی که وجود داشته. ما متاسفانه میبینیم این هویت دینی، این احساس تعلق، این در واقع ارتباطات و ملاحظاتی که افراد نسبت به دین دارن، تا یه حدودی در جامعه در بین یک گروهی از نوجوانان و جوانان کشور ما دچار خطیه و چالش شد. من به واسطه اینکه عضو گروه سلامت معنوی در فرهنگستان علوم پزشکی کشور هستم، قبل از بروز کرونا در واقع توی جلسات سلامت معنوی این موضوع رو مطرح کردم و داده هایی رو که در اینترنت اگر سرچ بفرمایید خیلی زیاد در دسترس هست، فیلم داره، داده های متعددی داره، اونجا مطرح کردم که یک در واقع گروه مطالعات و افکارسنجی ایرانیان به عنوان گمان، من البته این گروه رو تایید نمی کنم ها، می دونم که وابستگی دارن و غیره و غیره، اصلا به این گروه کاری ندارم، ولی به اطلاعاتی که اینها در جهان پابلیش کردن در واقع توجه هم جلب شد. چرا؟ چون اینا اومده بودن توی در واقع بازخوانی که در سال 2020 انجام داده بودن، گفته بودن در کشور ایران فقط 32% افراد هستند که مسلمان شیعن و مثلا جمعی در حدود 22% اصلا به هیچ کدوم از ادیان باور ندارن، مثلا 8.8% آتئیستن و مثلا تعداد ادیان دیگر رو و مذاهب دیگر رو بررسی کرده بود. خب این که یک نشریه یا یک سازمان در سطح بین‌الملل بیاد اطلاعیه بده که ما در کشورمون چیزی در حدود 30% مردم بیدین هستن و فقط 32% مسلمان شیعه هستن، این نظر من رو جذب کرد. ضمن اینکه احتمال خطراتی در ذهن من بود به واسطه ارتباطی بود که با نسل جوان کشور داشتم. خب اونا گفته بودن که ما تو بررسی که انجام دادیم حدود 72.4% اصلا با حجاب اجباری هم مخالفن، اصلا قبل از بروز این مطالبی هست که در چند ماهه اخیر اتفاق افتاد. خب من این موضوع تحول در زیست دینی جوانان رو در واقع مطرح کردم در فرهنگستان، مستنداتی هم براش آوردم که امروز به اونها تا یه حدی اشاره میکنم. آقای نیکپی در سال 1399 در کتاب جامعه شناسی دینداری خودشون می‌پردازن به این موضوع که ما با یک جریان‌های معنوی نوپدید نوظهوری در ایران مواجه شدیم. از اواخر دهه 60 تا اوایل دهه 70 وارد کشور ما شده، مثلا همزمان بوده با جریان‌های کریشناگرایی و تی ام در غرب و از اون طرف با بودیسم و عرفانگرایی در شرق. ولی این موضوع با اینکه وارد کشور ما شده تا 1380 اصلا بهش توجه نمی‌شده، هیچ کسی به این موضوع اهمیتی نداده و خیلی ها معتقد بودن اصلا این پدیده به جامعه ایران ربط نداره. و تا اینکه این کم کم جا باز کرده، نهادینه شده در بین گروه‌های مختلف و ایشون میگن علت اینکه مورد استقبال قرار گرفته توسط گروهی از جوانان و نوجوانان این بوده که این معنویت‌گرایی جدید حق انتخاب میداده به فرد و بحران در روابط خانوادگی عامل بوده و بحران اسلام سیاسی و دینداری ایدئولوژیک و همچنین شکل‌گرایی دینی که مثلا افراد میخواستن دیندار بمونن ولی میگفتن ما در رفتار دینی حکومت خودمون رو نمیتونیم بازنمایی بکنیم. از اون طرف قنبریان و همکاران ایشون هم در 1399 یه مطالعه کردن در بین جوانان اصفهان و اونها گفتن که چندین عامل در بروز گرایش به معنویت گرایی های فرادینی و سکولار در بین جوانان اصفهان مؤثر بوده. یکیش تعارض معرفتی بوده، یعنی اعتقاد ورزی نسبی اندیشانه و تعقلی که این رو خب نیچه پایگذاری میکنه در عصر پسامدرن. نسبت به اعتقاد ورزی جزم اندیشانه و تعبدی که دین این رو در واقع تعمیق میده و تحققش رو میخواد، ایشون میگه تجربه تنش از اینکه دین شریعت مدارانه یا دین دولتی داشتی، تقلیل احساس گناه و همطور که تأکید بر حضور خداوند که دارای عشق هست به جای خداوندی که قهاره و قوت داره، در این نوع معنویت گرایی ها باعث شده که جوانان اصفهانی نسبت بهش گرایش بیشتری پیدا بکنه. در سال 1396 کوهی در واقع دانش آموزان آذربایجان شرقی رو مورد مطالعه قرار میده و میگه 25% دانش آموزان در واقع دبیرستان‌های آذربایجان به معنویت‌گرایی جدید علاقه‌مندن، سای بابا و آکنکار در رأس اونها بوده و هر چقدر شناختشون از این معنویت‌گرایی بیشتر می‌شده و اعتقاد اونها به سحر و جادو این ترغیب کننده بوده برای اینکه اونها متمایل بشن به این نوع معنویت‌گرایی‌های نوظهور. در همون سال در اهواز و بین جوانان اهواز تحقیقی زینی بند و همکاران انجام دادن. اونها گفتن که فقر و مشکلات اقتصادی، تعامل و نحوه تربیت والدین، توسعه فرهنگ بیگانه و رسانه‌های گروهی در واقع از جمله مواردی هست که این گرایش‌ها رو دامن می‌زنه. خب مثلا توصیه کردن که ما فرهنگ ملی دینی رو تعمیق بکنیم و آموزش بدیم به والدین چطور فرزند پروری انجام بدن، روی رسانه‌های رسانه ملی در واقع تلاش بکنیم برنامه‌های جذاب‌تری داشته باشه، عدالت اجتماعی رو، توزیع عادلانه درآمدها رو در واقع بگیم که خب این از توان یک تحقیق خارجه دیگه، چون یه چیز ملی در واقع داره پیشنهاد میده. ریاهی در سال 1392 تحقیقی که انجام دادن در بین جوانان تهرانی، گفتن که 90% از جوانان تهران 18% گرایش قوی دارن، 72% گرایش متوسط دارن به معنویتگرایی های نوظهور در بین دختر خانم ها، در بین افرادی که سن پایین تری دارن، از قومیت لور و ترک هستن، طبقه اجتماعی بالاتری دارن، تقید مذهبیشون کمتر هست، این در واقع بیشتر این گرایش ها دیده میشه. به نحوی که خود ریاحی و زین العابدین در 1388 در تحقیق دیگری میگن که اصلا اعتقادات و کلمات و گفتمان جدیدی این معنویتگرایی داره در بین جوانان ایجاد میکنه، از جمله این که مثلا یکی از گفتمان هایی که ایشون در مطلب خودشون و در تحقیقشون اشاره کردن اعتقاد به کارما بوده، که در واقع کارما رو نیروی برتری میدونن که عدالت رو در کائنات برقرار میکنه، و این مفاهیم و مواردی بوده که در سالهای متعدد بهش پرداخته شد. جعفری در 1387 همبسته های اجتماعی گرایش به معنویت ها رو بیان میکنه و میگه 60% از دانشجویان گرایش پیدا کردن به این معنویتگرایی جدید، خصوصا دخترانی که متعلق به طبقات بالای اجتماعی هستن، این گرایش ها توشون بیشتر هست. باز یک گروه دیگری از همکاران مثل رفعت جا در 1387 میگن که اصلا اختلالی یا اشکالی که ایجاد شده اینه که ما اومدیم در مطالعه که ایشون انجام داده در بین دختران شهر سنندج، گفتن ما دیدیم کاربران اینترنت نسبت به غیر کاربران اینترنت هویت دینی، قومی و خانوادگی ضعیف‌تری دارن. الماسی در بین دانشجویان دانشگاه آزاد ایلام در 1387 بررسی کرده و ایشون به این نتیجه رسیده که همچنانی که اینترنت میتونه دینداری رو متاثر بکنه، دینداری هم در واقع نوع استفاده افراد از اینترنت رو تحت تاثیر خودش قرار میده. فرهنگی و جامعه در واقع بررسی که کردن گفتن اصلا مطالب دینی اینترنت میتونه 67% اطلاعات دینی کاربران رو بالا ببره. مطالعه اونها روی یک در واقع گروه 700 نفره از دانشجویان دانشگاه ارومیه بوده که به این نتیجه رسیدن. البته در نقطه مقابل مثلا باج مجدد احمدپور و قادرزاده گفتن نه، تعامل در فضای سایبر و جهانی شدن فرهنگ ماهیت آسیب‌زا داره روی هویت دینی. یا مثلا نجاتی گفته که رسانه تونسته قرائت پیشا مجازی از خداوند و الهیات رو به چالش بکشه. ولی من به نظرم میرسه با توجه به کارهای تحقیقاتی که در طی این دو دهه انجام دادم و تأکیدی که یا مطالعاتی که کردم در حوزه مشترک بین دین و تپ و دین، در واقع ما نمیتونیم یک پدیده پیچیده اجتماعی رو تکبودی بهش نگاه بکنیم و خب تحقیقات همین دیدگاه من رو تایید میکنن. از جمله مثلا معافی و اشرفی اومدن روی در واقع شهر، در شهر ساری از خود جوانان پرسیدن چه عاملی یا عواملی روی دینپذیری شما یا دینگوریزی شما تأثیر داشته، و خیلی جالبه که جوانان گفتن ما متناسب با نوع شناخت و آگاهی که از دین داریم، نوع تربیتی که خانواده ما اعمال کردن، عمل کردی که مربیان و معلمان مدارس ما داشتن و یا اساتید دانشگاه ما، رفتاری که مبلغان دینی داشتن و رابطمون با دوستان متاثر شده، دین گریزی در ما یا دین پذیری در ما. و اونا مثلا تأثیر رسانه رو ضعیفتر می دونستن نسبت به سایر عوامل. ملکیان هم که اومده روی جوانان 15 تا 30 ساله شهر تهران مطالعه کرده، گفته که شبکه‌های اجتماعی مجازی و فضای سایبر فقط میتونه 20.7% واریانس دینگوریزی رو در واقع تبیین بکنه. پس به نظر میاد اگر ما قرار هست که به این معضل اجتماعی در واقع توجه بکنیم به عنوان یک پدیده پیچیده فرهنگی، باید چند وجهی ترتیب این موضوع رو ببینیم و اگر میخوایم راه حلی براش اعمال بکنیم هم باید مبتنی بر یک دیدگاه علمی متقن باشه. من فکر میکنم که حاصل زحمات 20 ساله من در اینجا میتونه مورد استفاده قرار بگیره. چرا؟ چون این موضوعی که ما در سیاست‌های کلی سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری در 1393 داشتیم که تأکید مقام معظم رهبری و در واقع مجمع تشخیص مصلحت این بوده که ما باید خدمات آموزشی، پژوهشی، بهداشت و درمانمون همه مبتنی بر اصول و ارزش‌های انسانی اسلامی باشه. ما باید در نظام دانشگاهی و محیط دانشگاهی، محیط‌های علمی تحول ایجاد بکنیم، ارزش‌های اسلامی رو نهادینه بکنیم و ما باید در محیط‌هایی که ارائه مراقبت‌های سلامت رو بر عهده دارن به تعمیق معنویت و رشد اخلاق بپردازیم. باید که ارتقا بدیم سلامت روان رو، ترویج کنیم سبک زندگی اسلامی ایرانی رو، تحکیم کنیم بنیاد خانواده رو، ترویج کنیم آموزش‌های معنوی رو و از تنش عوامل تنش آفرین در زندگی فردی و اجتماعی کم بکنیم. خب این نکات مضاف بر این که ما در نظام سلامت خصوصا بگیم که کارکنان نظام سلامت اصلا عهده‌دار تشخیص، درمان و مراقبت از عکس‌العمل‌های انسان به مشکلات سلامت در طول عمرشون و در طیف سلامت و بیماری در سطوح پیشگیری هستن، پس خب لزوماً باید ما یک نظریه‌ای داشته باشیم، باید یک مبنای علمی داشته باشیم. یعنی این نظریه ما باید بنیان کاملاً تحقیقی علمی داشته باشه، بدنه دانش حرفه‌ای رو برای ما شکل بده تا ما بتونیم بر مبنای اون بدنه دانش در واقع در بالین و در سطح جامعه خدمت رسانی بکنیم. خب نکاتی که در واقع در طی این سالهای متعدد من بهش توجه هم جلب شد این بود که ما در نظام سلامت متاسفانه در نظام سلامتمون خدماتمون شایسته نیست، یعنی خدماتمون از کیفیت مناسبی برخوردار نبوده. مردم گفتن ما از خدمات سلامت همدلی ندیدیم، تعهدی ندیدیم، احترام کادر درمان به مراجعه کننده رو ندیدیم، بازخوردی از نتایج درمان دریافت نکردیم که مؤثر باشه. و مهمتر این که ما در نظام سلامت در بسیاری از موارد میبینیم نیاز معنوی یا پریشانی های معنوی، پریشانی به معنی اسپریچوال دیسترس ها، این اسپریچوال دیسترس ها در افراد سالم، در بیماران، در خانواده ها مورد غفلت قرار گرفته. پس این اتفاق باعث شده که مردم، آدم های سالم، آدم هایی که بیمارن، خانواده ها چون دنبال آرامش بودن، دنبال احساس شادی بودن، دنبال رضایت از زندگی بودن، توجهشون جلب بشه به معنویت گرایی های فرادینی، توجهشون جلب بشه به درمان های مکمل. چرا؟ چون من پزشک یا من پرستار یا من مثلا در واقع کارکنان نظام سلامت اومدم گفتم در بعضی از موارد دیگه درمان طبی جواب نمیده، درمان در واقع جراحی جواب نمیده، شما برو، اگر ما دیگه دستمون بسته، شما برو دنبال طب مکمل، برو به روش های طب مکمل به عنوان alternative treatment modality ها از اونا استفاده کن، شاید بتونی به یک آرامشی برسی، به یک شادی برسی، به یک سلامتی برسی. خب ما خودمون سوق دادیم مردم رو به سمت این نوع معنویت گرایی بدون اینکه بدونیم زیربناهای اینها کجاست، مبانی انسان شناسیشون چیه، مبانی هستی شناسی اینها چیه، اصلا جهانبینی که اینا تبلیغ کردن بر مبنای اون ساخته شده چی هست. خب به همین جهت با یک مخاطرات روبرو کردیم مردم رو. یعنی میخوام عرض بکنم که کارکنان نظام سلامت کشور، عذرخواهی میکنم، مبلغان و مشاوران دینی، معلمان و اساتید دانشگاه، حتی خانواده ها در ایجاد این معضل نقش داشتن و ما اگر بخوایم فقط فرافکنی کنیم و بگیم این به رسانه مربوط بوده، به فضای مجازی مربوط بوده و نقش عوامل دیگری رو که مؤثر هستن نبینیم، خب مسلما در مدیریت یک همچین مشکلی هم دچار چالش میشیم و من میخوام نظر از عزیزانم رو در این جلسه به این موضوع جلب بکنم. از 1979 کوکر هم مطرح میکنه که اصلا سلامت و بیماری مفهوم اجتماعیه و ما باید موضوع سلامت رو، خصوصا موضوع سلامت معنوی رو جامعه نگر ببینیم و بتونیم در واقع دانشی رو در سلامت معنوی ایجاد بکنیم، تولید بکنیم که عینی باشه، پاسخگو نیاز جامعه باشه و بتونه در واقع مشکلات جامعه رو بهش به نحو شایسته‌ای بپردازه. من راستش در 1380 به یکی از تئوریسین‌های کشور امریکا که نظریه ایشون رو خیلی پسندیده بودم ایمیل زدم، خانم دوروتی اورم بود ایشون نامش، و بهشون گفتم من میخوام برای کشور خودم تلاش بکنم و فکر میکنم نظریه شما دا این که در امریکا شما این نظریه رو مطرح کردی در سطح جهان پذیرفته شده، برای کشور منم مناسب. ایشون با آزادگی بسیار زیادی به من گفت اگر تو میخوای به کشور خودت، به مردم کشور خودت خدمت بکنی که مسلمان هستن، باید چیزی رو بگی که با فرهنگ مردم کشور خودت سازگار باشه. من مطلبی رو که گفتم نمیتونی عیناً تطبیقش بدی به کارش ببری در کشور ایران، در جامعه مسلمان ایران. و این حرف ایشون بسیار ارزشمند بود به عنوان کسی که یک تئوریسین بین‌الملل هست، به عنوان کسی که نظریه‌اش رو در سطح بین‌الملل جزء 7 مدل مراقبت جهانی ارائه کردن و پذیرفته شده. بعد ایشون میاد به منی که دارم تو این حوزه وارد میشم و میخوام تلاش بکنم به این نفع راهنمایی میکنه. خب این حرف ایشون باعث شد من 20 سال عمرم رو صرف بکنم به اینکه بفهمم واقعا اسلام چه نکات ارزشمندی در حوزه سلامت داره و بعد من چطور میتونم این نکات ارزشمند رو از اسلام بگیرم، استفاده بکنم و برای رفع معضلات کشور خودم و مردم کشور خودم خدمتی انجام بدم. پس در نتیجه نظریه قلب سلیم در حوزه سلامت معنوی شروع به کار کرد، در پارادایم اسلام در واقع طراحی شد و بیس اصلی این کار در واقع توجه کردن به بعد معنوی در وجود انسان بود که در همه ادیان ابراهیمی ما این رو میبینیم. فرد اندیشمندی در دین یهود هست که در واقع یهودیه، تیلند اسمش هست، ایشون در 1960 کتابی نوشته و در عنوان کتابشون این عبارت رو آورده که بسیار به نظر من جای فکر داره و بسیار با دین اسلام هم هماهنگ است. ایشون گفتن که humans are not human beings that have spiritual experience but are spiritual beings that have human experience. و این نکته‌ای که ایشون گفته در واقع بسیار حائز اهمیت هست و من در مقدمات تحقیقی که انجام دادم وقتی اومدم مطالعه کردم مدل‌های مراقبت جهان رو، مکاتب روان درمانی وین رو، نظریه هموستاز رو، نظریه در واقع سیستمی رو، نظریه کوانتوم حتی به قوانین فیزیک رو، عضو انجمن فیزیک ایران و ریاضی ایران شدم، نیازهای انسان رو بررسی کردم، خیلی تلاش کردم، خیلی در واقع زحمت کشیدم، ولی نگاه که کردم دیدم که اگرچه که ما هرم مبتنی بر شواهد داریم و در قاعده این هرم میگه expert opinion یعنی نظر صاحب نظران، وقتی از اکسپرت اپینیون حرف میزنیم، منی که دانش آموخته رشته بیهوشی هستم، هر جا برم بگم میلر این حرف رو زده از من میپذیرن. چرا؟ چون میلر اکسپرت در رشته بیهوشی. اگر برم بگم شواتس این حرف رو در جراحی زده میپذیرن. اگر بگم
هاریسون در تپ داخلی این حرف رو زده میپذیرن. اگر بگم مثلا میسویچ در فوریت های پزشکی اینو گفته یا مثلا برونه در پرستاری این حرف رو زده میپذیرن. اما متاسفانه در کشور ایران اگر بگم امام صادق یا امام باقر یا حضرت نبی مکرم اسلام این فرمایش رو کردن، به من میگن این خرافات چی تو آوردی؟ حتی میگن که تو بیسوادی خودت رو آوردی به نام دینداری جار میزنی و عرضه میکنی. یعنی معزل موجود اندیشمندان مسلمان دانشگاهی ما اینه که ما نمیتونیم مثلا بگیم قال الصادق علیه السلام قال الباقر علیه السلام. این چیزی نیست، اکسپرت اپینیون نیست. بعد میگن چرا؟ میگن ما دانشگاهی ها اطلاعی نداریم از دین، ما اصلا نمیدونیم که قرآن، مفهوم قرآن رو نمیتونیم بفهمیم، ما نمیتونیم بفهمیم احادیث چی میگن، ما نمیتونیم بفهمیم. در حالی که حضرت نبی در واقع عرب جاهلی بیابانگردی که آمد اسلام رو بشناسه آیاتی رو خوند، بعد فرمود فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. این عرب جاهلی که من فهمیدم اسلام چیه رفت. صحابه گفتم چطور این بی احترامت به شما، چطور این یعنی حرف رو زد، شما هنوز چیز آنچنانی مثلا آموزش های آنچنانی این ندیده بود، چطور؟ میگه من اسلام رو فهمیدم. حضرت نبی فهمیدم فهمیده اسلام رو، اسلام به عرب جاهلی آموزش داد، چطور من فوق تخصص، من دکتر، من مثلا جراح، من چه میدونم متخصص نتونم بفهمم دین رو، نتونم بفهمم اسلام رو؟ این معضل در بین اندیشمندان مسلمان وجود داره و متاسفانه ما توجه نکردیم. ما که عرض میکنم، من خطابم نظام سلامته، خطابم به خودم هست. من که کارکنان، جز کارکنان نظام سلامت هستم، نفهمیدم که روش شناخت شناسی، علامه مطهری در کتاب شناخت میفهمم، روش شناخت شناسی هست که دیدگاه فلسفی رو شکل میده و ما متناسب با دیدگاه فلسفیمون اسامشن های ذهنیمون و نالج ما و دانش ما شکل میگه. اگرچه که نانسی بنز در کتابی که چاپ کردن به 11 تا ریوایز رسیده و 11 بار تجدید چاپ شده این کتاب، تحت عنوان کارتی رو داره که میگه که اصلا فلسفه هست که دانش رو شکل میده و اندیشمندان متناسب با اینکه چه اسامشنی دارن، چه پیشفرضی دارن، چه اصول موضوعی دارن، نظریه پردازی میکنن. بعد حالا ما به اندیشمندان کشور خودمون عرض میکنیم که ما میتونیم شناخت شناسی وحیانی داشته باشیم، ما میتونیم تولید علم دینی بکنیم، ما میتونیم نظریه هایی رو مبتنی بر باور به وجود روح، باور به عالم غیب طراحی کنیم و متناسب با اون به استقراء پدیده ها، به فرضیه سازی برسیم، متناسب با اون نظریه پردازی بکنیم. خب این نکاتی هست که معضلاتیه. من یه مصاحبه کردم با یکی از در واقع نشریات که از چاپ شد، اونا خودشون نوشتن اصل زندی نخبه پزشکی، بانوی نخبه پزشکی، من نرفته بودم بگم من نخبه هستم. من خدمت اونا عرض کرده بودم که من دیدگاه های رو که از اسلام یاد گرفتم به نشریات معتبر ایرانی میفرستادم و اونها از من نمیپذیرفتن و ریجکت میکردن مقالاتم، ولی این مطالب رو وقتی فرستادم خارج از کشور بسیار مورد استقبال قرار گرفت و نظریه قلب سلیم در حال حاضر در امریکا و در انگلستان تحت عنوان ساند هارت سایکولوژی یا ساند هارت سایکوتراپی سرچ بفرمایید هست، داره اجرا میشه. یعنی اونا مؤسساتی دارن، لایسنس گرفتن، تحت در واقع نظر APA هستن، دارن این نظریه قلب سلیم رو اجرا میکنن. ولی من هنوز هم نتونستم در بیمارستان بقیت الله این دیدگاه خودم رو اجرایی کنم، به من هنوز این اجازه در ایران داده نشده. حالا نکته که میخوام خدمت عزیزانم عرض بکنم این هست که ما بر مبنای دین اسلام و همه ادیان ابراهیمی، نه فقط دین اسلام، چون ما در ادیان مشترکات بیسای مشترک بسیار زیادی داریم. ما معتقدیم که عالم وجود دو عالمه، یکی عالم غیب، یکی عالم شهادت، یکی عالم معنا، یکی عالم ملک، یکی ملکوت عالم. و انسان هم موجود دو بعدی هست، انسان دارای جسم مادیه و دارای روح ملکوت. حالا سوای این که مثلا این روح مثلا چه منبعی داره، بحثای فقهی و یا بحثای تفسیریش رو من اینجا نمیگم، چون انگاهی که خدمت بزرگوارانی که خودشون اسلامو بهتر از من میشناسن، یه کوچیکی اومده باشه یه حرفی بزنه به یک استاد بزرگی بگه اسلام اینه، خب اون استاد اصلا خودش اسلامو بهتر از من میشناسه. من فقط دارم عرض میکنم که من از این اصول استفاده کردم. خب گفتم اگر که ما قائل هستیم بر مبنای فرمایش علامه طباطبایی در تفسیر المیزان که عالم ملک و ملکوت وجود داره، جسم و روح وجود داره، آیت الله جوادی آماری فرمودن روح بعد از الحاق به بدن در واقع به جسم میشه، نفس و نفس حالتهای متغیری میگیره، به خاطر این تقلب بهش میگیم قلب، و قلب چون در امیر بدن هست بهش میگیم صدر و فؤاد، اینا رو ما همه رو قبول داریم، و اینکه نفس حالتهای مختلفی داره، نفس اماره و نفس مصبله قلب مریض رو میسازه، نفس لوامه و ملهمه قلب منیب رو میسازه و نفس راضیه و مرضیه هست که قلب سلیم رو ایجاد میکنه. پس اگر ما این باورها رو قبول کردیم، مراتب قلب رو در قرآن، مراتب نفس رو از قرآن و حالتهای مختلف رو و اصلا مفهوم روح رو به عنوان یک اسامشن، به عنوان یک پیشفرض پذیرفتیم در همه ادیان و مفهوم قلب سلیم رو از اسلام، پس ما میتونیم مبتنی بر این اقتباس کردن این مفهوم با روش اقتباس مفهوم واکر ایوانت، حتی با روش اقتباس مفهوم واکر ایوان بیان و بگیم من این در واقع پیشفرض رو پذیرفتم، در آیه قرآن آمده سوره صاد آیه 71 و 72 خداوند فرمود قال ربک للملائکه انی خالق بشرا من طین فاذا سویته و نفخت فیه من روحی فاقو له ساجد. اینا رو من پذیرفتم که خداوند به حضرت نبی در پاسخ به یهود که گفتن به روح چیه، یسالونک عن روح، خدا گفت قل روح من امر ربی و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا. بعد فهمیدم امام باقر فرمودن کلمه قلیل به معنی علم قلیل نیست، به معنی اینه که ما علم کامل روح رو به افراد قلیلی دادیم. بعد خود قرآن فرمود فسألو اهل ذکر ان کنتم لا تعلمون، بعد ائمه فرمودن که نحن والله اهل ذکر مسئولون. خب پس من نشستم از اکسپرت اپینیون، از امام باقر استفاده کردم، از محضر ایشون، از محضر امام صادق نخودم، به واسطه وجود مطهر علامه طباطبایی استفاده کردم، یا از وجود مطهر علامه دستغیب استفاده کردم که امیدوار هستم شفیعان من باشن، چون علامه دستغیب در ابتدای کتاب قلب سلیمشون نوشتن که اگر کسی تونست مفهوم قلب سلیم رو وارد بکنه به سطح فرهنگ اجتماعی و گفتمان ایجاد بکنه، من شفیع او در قیامت میشم و من منتظر شفاعت ایشون هستم که بدن مطهرشون تیکه تیکه شد و گوشتای بدنشون رو در قسمت‌های مختلف پیدا کردن مثل حضرت علی اکبر. پس علامه دستغیب و علامه طباطبایی فرمودن که روح لطیفه ربانی و جوهر روحانیه، فرمودن که ما خداوند رو با قلب خودمون ادراک می‌کنیم. اصلا قلب ما سبب اصلی علم و معرفت. پس منی که دانش آموخته نظام سلامت هستم، دانش آموخته نظام آکادمیک کشور هستم، فهمیدم روحی که به من قدرت میده برای اینکه من روحی که شناساست، داناست، تواناست، مدرک محیط اطراف، محل عواطف و احساسات، و این باور و این پذیرش این در واقع دیدگاه توسط من نوعی به عنوان یک کسی که در محضر دین شاگردی کردم، کمکم کرد که من یک گفتمان نوعی رو در علوم پزشکی در دنیا ایجاد بکنم. معرفی بکنم به این که بعد ملکوتی در وجود انسان هست که حضرت امیر در نهج البلاغه حکمت 73 نهج البلاغه فرمودن که این کلوز کانکشنی وجود داره بین سول با فیزیولوژیکال هارت، یعنی بین روح با قلب جسمانی من نوعی. پس من از محضر حضرت امیر یاد گرفتم به جهان عرضه کردم و بعد یاد گرفتم که میتونم در بیهوشی علاوه بر روش های متعددی که ما در پین ریلیف داریم، من اصلا از اسپریچوال متد ها در ریلیفینگ پین استفاده بکنم. چرا؟ چون اصلا ادراک درد رو روح انجام میده. کورتکس مغز من ریلی میکنه پیام های درد رو به روح و روحه که درد رو میفهمه. پس به خاطر همینه که حضرت مولا شمشیر تیر رو میگن که کی میتونیم از پاشون در بیاره، میگن وقت نماز. فقط در وقت نماز بود که میتونستم یه همچین تیر رو از پای مولای ما در بیارن. چرا؟ چون اصلا روح ایشون اون موقع تعلق به عالم ماده نداشت. اون موقع در هنگام نماز امیرالمومنین جای دیگری بود، روحش متعلق به جایی. پس من میتونم از این استفاده کنم به جهان عرضه بکنم روش های روحانی و معنوی در کاهش درد رو. من میتونم استناد بکنم به فرمایش نبی مکرم در تفسیر رویا که حضرت نبی مکرم فرمودن که رویاهایی که ما میبینیم بعضیاش کانسرن زندگی روزمره ما هست و بعضیاش متأثر از حالتهای روحی ما در گذشته زندگی، از گذشته به ما خبر میده. ولی حضرت نبی مکرم به جهان عرضه کرد که ما رویای صادقه داریم و در ذیل آیه 40 سوره زمر علامه طباطبایی فرمودن قالب مثالی در رویا به عالم ملکوت سیر میکنه. عالم ملکوت زمان نداره، پس نتیجه آینده رو میتونه فردی که صاحب قلب سلیمه ببینه در رویای صادقه. خب من این مطالبی که الان خدمت عزیزانم عرض میکنم یا این نکته دیگر که مثلا میگم از صحیفه فاطمیه یاد گرفتم این نکته رو که اگر ما آدابی رو در هنگام خواب رعایت بکنیم تحت عنوان آداب اسلامی خواب که مادر مطهر از حضرت نبی یاد گرفتن، این میتونه به ما کمک بکنه موقعی که میخوابیم از رومینیشن، از نشخوار فکری جلوگیری بکنیم. چرا؟ چون من وقتی که میخوابم اون آداب چهارگانه رو به جا میارم، یکی از کارهایی که میکنم میگم خدایا اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. من دارم برای همه عالم، برای همه مردم دعا میکنم. پس قلبم دیگه توش کینهی باقی نمیمونه، رومینیشنی اتفاق نمیفته و من از آلزایمر در امان میمونم، در از فراموشی و از دمانت در امان میمونم. و وقتی من باور به روح داشته باشم، استراب مرگ در من ایجاد نمیشه. چرا؟ چون من میگم وقتی که مردم سفر میکنم به عالمی که از این عالم بسیار بهتره، که حضرت امام صادق و امام باقر فرمودن من قل و زنجیرهای رو از بدنم آزاد میکنم. من وقتی ایشون میرن در عیادت بیماری که نمیخواسته بمیره و بسیار مریض بوده، میگن آیا تو نمیخوایی سلامتی تو به دست بیاری؟ آیا تو نمیخوایی لباس عافیت بپوشی؟ آیا تو نمیخوایی به جایی بری که از این زندگی و رنجهاش رهایی پیدا میکنی، به یک زندگی با مراتب بهتری میرسی؟ اگه میخوای مرگ به تو این هدیه رو میده. خب پس من وقتی باور به این موضوعات کنم، دیگه استراب مرگ برام پیش نمیاد. اگرم باشه، این استراب به وجود مطهر ائمه، به توسلی که به ائمه میکنم در من از بین میره. خب من این عرایزم رو سالهای سال برای ایران، برای مجلات مختلف ایران فرستادم و متاسفانه هیچکی از من اینا رو قبول نمی کرد و من گفتم تو اصلا کار علمی نمی کن. ولی وقتی فرستادم برای ژورنال‌های خارج از ایران و داور، یکی از داوران السویر که در واقع داور بین‌المللی بود، من گفتش که شما خیلی صراحت داری تو چکیدت میگی که داری از دین اسلام استفاده میکنی. گفتم بله. ولی وقتی میفرستادم برای اونها، همه داوران بلا استثناء به من امتیاز اکسلنت در مقالات میدادن. می گفتم تو بسیار جالب حرف زدی، تو بسیار نکات ارزنده داری میگی. من گفتم اینا هیچ کدوم حرف من نیست که، من فقط ترجمان گفته اسلام دارم میکنم، من اصلا چیزی از خودم نگفتم، همه اینها شواهد دین اسلام بوده که ازش استفاده کردم و عرض کردم. خب این برای من بسیار حائز اهمیت بود، این نکته حائز اهمیت بود. بعد اومدم چه کار کردم؟ اومدم گفتم خب اگر من باور دارم که انسان دارای روحه، روح بود اصل وجود هست، روح با عالم غیب ارتباط داره، اصلا افاده عالم غیب هست، پس اگر میخوام انسان رو بشناسم، اگر میخوام سلامت و بیماری او رو تعریف بکنم، اگر میخوام در رابطه با کیر و کیور در واقع در رابطه با مراقبت و درمان حرفی بزنم و محیط انسانی رو تعریف بکنم، باید مفاهیم متاپارادایمیک هم چجور تعریف بشه. و همین اساس باز اومدم بر مبنای یک روش علمی که خود در واقع روش گرند تئوری هست، حتما از اساتید بزرگوار اینو بسیار خوب آشنا هستم، و مبنای استراتژی گرند تئوری کار انجام دادم و اومدم یک کانسپچوال فریم ورک رو طراحی کردم، یک چارچوب پنداشتی رو طراحی کردم، 10 سال رو این موضوع کار کردم و بعد مقاله اون رو فرستادم باز برای ژورنال هلت اند ریلیجن در امریکا که این ژورنال کیووان هستش و یکی از ژورنال های ISI در واقع بسیار معتبر بین الملل است. خب داوری این مقاله 2 سال طول کشید. چرا؟ چون اون موقع آقای دکتر کرتیس هارت سردبیر بود، میگفتش که برای من مینوشت که مینو من مقاله تو رو به هر کی میفرستم اینا نمیفهمن، نمیتونن قضاوت بکنن، میگن ما صلاحیت قضاوت علمی در این مورد رو نداریم. تا اینکه بالاخره در خود چند نفر از آیت الله هایی که در ایران بودن رو من اسامیشون رو پیشنهاد دادم، حالا به هر کدوم از اون آقایون نمیدونم به کی فرستادم، ولی به هر نفر بالاخره این مقاله بعد 2 سال اکسپت شد و چاپ شد و مورد سایتیشن زیادی قرار گرفت. خب من کتاب های متعددی نوشتم، اگر پاورپوینت بود میتونستم بهتر عرضه بکنم خدمتون، از جمله تحلیل مفاهیم و نظریه های پرستاری همراه با ارائه مراقبت قلب سلیم، کتاب مشاوره معنوی، کتاب مراقبت معنوی، کتاب خود مراقبتی معنوی و مدل تجویزی قلب سلیم رو داشتم ارائه کردم. بر مبنای اون مدل تجویزی باز کتابی نوشتم تحت عنوان راهنمای مراقبت معنوی برای بیماران، یک کتاب دیگری تحت عنوان راهنمای سلامت معنوی برای دانشجویان و کارکنان نظام سلامت، راهنمای مراقبت برای خانواده بیماران. نکته خیلی جالب اینه که من این کتاب راهنمای مراقبت معنوی برای بیماران رو تقریبا مثلا حدود 18 سال 16 سال کار کرده بودم اینو نوشتم. وقتی بودم خدمت استاد عزیزی که موقع معاون علمی فرهنگستان بودم و رئیس گروه سلامت معنوی فرهنگستان، این کتاب رو بردم، یه همچه کوچیکی هست، ایشون این کتاب رو گذاشته بودم به صورتشون لبخند میزدن تو جلسه. من استاد عزیزی رو راستش زیاد نمیشناختم، ولی وقتی که جلسه تمام شد همه افرادی که تو جلسه بودن گفتن خانم دکتر تو چی کار کردی؟ گفتم نمیدونم چی کار کردم. گفتن که آقای دکتر عزیزی اصلا فردی نیستش که این همه اظهار رضایت از موضوعی بکنه، از چیز علمی این همه خوشحال بشه. اصلا همچین شعفی رو در استاد عزیزی ما به عمرمون ندیده. حالا مثلا این کتاب توسط فرهنگستان چاپ شد، رو سایت ها هست، در دسترس هست. همه این کتاب هایی که من نوشتم هر کدوم از عزیزانم خواستم هم میتونم فایلش تقدیم کنم، میتونم خود اصل کتاب رو تقدیم بکنم برای استفاده. اما نکته های از اهمیت دیگری که میخوام عرض بکنم این بود که من در واقع اومدم و گفتم که ما سلامت معنوی رو از دیدگاه اسلام قلب سلیم میدانیم و در تعریف قلب سلیم فرمایش حضرت پیامبر رو آوردم که فرمودن دین بلا شک و الهوا و عمل بلا سمعه و ریا هست. امام صادق که فرمودن قلب سلیم قلبی هست که خدا رو ملاقات بکنه در حالی که هیچ کس در او نباشه. کسی که نیت صادقی داره صاحب قلب سلیم. امام علی که در مناجاتشان در مسجد کوفه فرمودن اللهم انی اسألک الامان یا ملا ینفع مال و لا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. بعد گفتم کسانی که صاحب قلب سلیمن اینا افرادی هستن که با صبر و شکر، دو ملکه بزرگ ایمان، در زمان حال زندگی میکنن. غم و اندوهی از گذشته ندارن، ترس و استرابی از آینده ندارن. بر مبنای آیه 45 سوره احقاف، الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون، نه از نشاط و بهجت برخوردارن، راضی از سرنوشتشون، عاشقن، خوشبینن، حسن ظن به خداوند دارن، امیدوار هستن. خب این مفهوم در جهان مورد استقبال قرار گرفت و نکته ای که اضافه کردم در سالهای اخیر این بود که ما در صورتی می توانیم صاحب قلب سلیم بشویم که امام واسطه ارتباط ما با امام معصوم، واسطه ارتباط ما با خداوند بشود. اگر امام معصوم در جایگاه مفسر متن مقدس، در جایگاه الگوی سالم اجتماعی، در جایگاه کسی که سبک زندگی و سیره او الگو هست برای من، که خداوند در آیات قرآن می‌فرماید که علیکم فی رسول الله اسوتون حسنه، در مورد حضرت ابراهیم می‌فرماید اسوه هستن، حضرت ابراهیم صاحب قلب سلیمن و اسوه هستن، پدر انبیاء آسمان. خب اگر من آمدم که این امام معصوم رو مفسر متن مقدس رو الگوی خودم قرار دادم، با وجود امام، با وجود مطهر امام معصوم، تصور مثبتی از خداوند در من شکل میگیره و دلبستگی ایمن به خداوند در من ایجاد میشه. امام هست و شفقت وجود امام و سیره امام باعث میشه که من نسبت به خودم شفقت پیدا بکنم که کریستیان نف در 2005 تازه فهمیده. وجود مطهر امام و تقلید من، شیعه بودن من از حضرت امام معصوم باعث میشه که من در ارتباطاتم با مردم بر مبنای عفو و احسان عمل بکنم، در ارتباطم با عالم خلقت مهربانی بکنم، شبیه کنم خودم رو به مقام محمود حضرت نبی که مقام مهربانی به کل موجودات عالم خلقت بود. اون موقع هست که من میتونم حقیقت بندگی رو در واقع اعمال کرده باشم در خودم و با وجود حقیقت بندگی سلامت روانی، اجتماعی و معنوی من در واقع شکل میگیره. من با وجود مطهر امام معصوم میتونم مسیر وادی عشق الهی رو طی بکنم که فرمود من طلبنی وجدنی، من وجدنی عرفنی، من عرفنی احبنی، من احبنی اشغنی، من اشغنی اشغت و من اشغت و قتل تو. یعنی من با وجود پیروی از امام معصوم میتونم اگر من مادر، من دختری خانواده، من معلم یک مدرسه، من استاد دانشگاه، من پرستار، من پزشک، اگر من بانوی مطهر رو، زهرای اطهر رو الگوی خودم قرار دادم، عاشقم شدم، ببینم برای من چه کار رو چگونه بود زهرای مرضیه، او چگونه فرزندی بود برای پدر ام ابیها بود، او چگونه همسری بود برای امیرالمومنین که سپر بلای امیرالمومنین و مدافع ولایت مولای ما بود، او چگونه مادری بود که در بستر بیماری موی زینبش رو شانه کرد، او چگونه مادری بود. بعد من متناسبه با عشق به مادر مادری می کنم برای فرزندان کیتورم، دلبستگی ایمن ایجاد می کنم به خدا، تصور مثبتی ایجاد می کنم از خدا، خدایی که در قرآن فرمود که کسانی که به خودتون ظلم کردین از رحمت من ناامید نشین، که من غفورم، که من ارحم الراحمینم، که رحمتم بر غضبم پیشی گرفته، که من صاحب بهشتم، که بعد از سردر بهشتم نوشتم طبقت رحمتی علا غضبی که نبی آمد در سفر معراج به شما خبر داد این رو، اون موقع من میتونم بگم که من دارم پیروی میکنم از مادر مطهر و دارم تلاش میکنم که صاحب قلب سلیم باشم. من صاحب قلب سلیم شدم در من مراتبی رو ایجاد میکنه، من رو حکیم میکنه، به من حکمت و خرد ورزی میده، به من شجاعت میده. بله عزیز جان، صداقت شد؟
صدا از خامده شد. اصخایی میکنم یه مقدار از خیابونم یه مقدار صدا میپیچه و من معذرت خواهی میکنم از این جهت. خدمتون هستیم، بفرمایید.
زنده باش. عرض میکنم اون موقع هست که من میتونم مقام حکمت و خرد ورزی رو یاد بگیرم از امیرالمومنین که انسان کاملاً صراط مستقیم الهی هستن. اون موقع من میتونم پاک دامنی و حیا رو از مادر مطهر ذات بیاموزم. اون موقع من میتونم به شجاعت برسم، به وجود مطهر حضرت امیر فاتح خیبر که فرمود خداوندم شأن ایشون و من الناس من یشری نفسه و ابتغاء مرضات الله و راه و رعوف بالعباد، که به جای حضرت پیامبر در بستر بخوابن آماده شهادت. من اون موقع میتونم عدالت ورز باشم که پیروی کنم از امام معصومم که اول مظلوم عالم و شهید عدالت بود، که خداوند فرمود یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین لله شهداء بالقسط. من اون اگر پیروی کردم از حضرت امیر، میتونم در نمازم در هنگام رکوع نمازم انگشتر به فقیر بدم و بفهمم این امیرالمومنینی که در نماز تیر از پای او در آوردن چطور می شود که در هنگام رکوع نمازش فقیر رو می بینه و چطور انگشتر به فقیر عطا می کنه. این اهل کسایی که خداوند در شأنشون فرمود و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا، بعد فرمود که اونها میگن انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. من موقع کرامت رو میفهمم، سخاوت رو میفهمم. اون موقع هست که متوجه میشوم دامن ائمه من، دامن نبی مکرم من، دامن مهر، دست اونها دست مهره و اونها صاحبان مقام محمود مهرورزی و مقام محمود شفاعت هستن. خب این سلامتی به من میده و من رو در وادی عشق و وادی ایمان همراه با ائمه معصوم سیر میده و من میتونم اون موقع بگم من پیروی کردم از کسی که فخر عالمه، از امیری که صراط مستقیم و از او که انسان کاملی هست، که سلیگمن اگر هرچی گفت در شأن امیرالمومنین گفت. یعنی سلیگمن بنیانگذار روانشناسی مثبت روز دنیا، پروفسور دانشگاه پنسیلوانیا، اومده در کل عالم گشته، در بین همه ادیان ابراهیمی غیر ابراهیمی تحقیق کرده، ویژگی های انسان سالم ادراز روانی رو روانشناسی مثبت رو گفته و ویژگی هایی که سلیگمن گفته عیناً در وجود مطهر امیرالمومنینه، به اضافه این که سلیگمن شوخ طبعی رو میاره. من وقتی اینو خوندم گفتم احتمالاً دیگه شوخ طبعی در شأن مولای من نیست. من متوجه شدم نه، حضرت امیر بسیار آدم شوخ طبعی بودن در جوانی و اصلا فهمودن که افضل الاعمال ادخال السرور فی قلوب المؤمنی. پس شوخ طبعی هم در شأن مولای من بوده، معنویت هم در شأن مولای من. حالا چه مشکلی پیش آمد؟ ما اومدیم شاخصهای سلامت معنوی رو به عالم معرفی کردیم، حضرت مولا رو معرفی کردیم، کل عالم دوران رنسانس رو پشت سر گذاشت، دوران عصر تاریکی رو پشت سر گذاشت، اومد به رنسانس، بعد رنسانس رو باز تیک کرد، اومد به عصر مدرنیته و پسامدرن. افرادی مثل نیچه اومدن ایده پردازی کردن، ولی خود اونها هم به این رسیدن که جهان در دوران پسامدرن با خلأ معنویت مواجهه. پس اومدن موضوع اسپریتوالیتی رو مطرح کردن، در طب و پزشکی اسپریت مایند بادی رو مطرح کردن، در علوم روان پزشکی پرداختن به موضوع در واقع باورهای معنوی و باورهای دینی افراد رو گفتن. WHO اومد گفتش که شما از باورها استفاده بکنید برای سلامتی، و باز خود سازمان های بین الملل متعددی آمدن موضوع اصلا تأثیر باورها رو مطرح کردن در سلامتی. کتاب های متعددی روش نوشته شد، مثلا در کتاب کاپلان که تکست بوک روانشناسی و روانپزشک روز دنیا هست، اصلا خود کاپلان میگه معنویت ایجاد آرامش روانی میکنه، معنویت سلامت جسمی رو میبره بالا، فرایند سایکو نورو اندوکرین و ایمنولوژی رو براش تبیین میکنه. پارک میاد میگه دین باعث میشه ما با مصیبت ها میتونیم مقابله مؤثر بکنیم. پاراگامنت میگه سبکای مقابله مذهبی باعث میشه در حوادث و رخدادهای ناخوشایند زندگی ما بتونیم موفق عمل بکنیم. لارسون و لوین میگن 71% سلامتی آدم ها بستگی داره به باور دینیشون و تأثیر 71% داره این باورها در سلامت و بسیاری از شواهد زیاد 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 دیگر که مثلا راسل و عثمان در سازمان بهداشت جهانی به موضوع بود سلامت معنوی اشاره میکنن، بعد از اون در اجلاس 37 سازمان بهداشت جهانی تصویب میشه معنویت به عنوان بخش جدایی ناپذیر استراتژی های سلامت در کشورهای عضو WHO باید مورد توجه باشه. خود سازمان بهداشت جهانی میگه شما توجه کنید به باورها و اعتقادات بیمارتون، چرا؟ چون التیام بخشه. باز بیانیه کوپنهاگ اعلام میکنن، دولت‌های اروپایی تصدیق میکنن ما به نیاز معنوی مردممون توجه میکنیم. منشور بانکوک تایید میکنه که شما به بُعد معنوی سلامتی باید توجه کنید. انجمن روانپزشکی امریکا توصیه میکنه که پزشکا باید گرایش مذهبی در واقع و معنوی بیمارانشون رو بپرسن، از اون گرایش ها استفاده بکنن. همچون که عرض کردم مدل استریکت مایند بادی در علم پزشکی مطرح میشه و بسیاری از دانش اصلا اسپریچوال دیسترس رو ناندا انجمن روان پزشکان امریکا و کانادا در 1988 معرفی میکنه. DSM-5 میاد در ویراست پنجمش که توسط انجمن روانپزشکی است میاد به مشکلات مذهبی و معنوی توجه بکنی. دانشگاه‌های متعددی مثل مگیل، آکسفورد، جورج واشنگتن، استنفورد، میسوری، دانشگاه جان هاپکینز، دانشگاه پنسیلوانیا و غیره که همه من لینک‌های اینا رو داشتم، اگر پاورپوینت امکانش بود حتی لینکش رو میتونستین عزیزان من استفاده کنم وارد سایت‌هاشون بشن که اینا دارن تدریس می‌کنن. اما ما در کشورمون با یه پارادوکس مواجه شدیم. شواهد کل عالم در بود علمی، من به پینش کنانم، شواهد علمی عالم داره میگه معنویت، باورهای معنوی و باورهای دینی سلامتی رو ارتقا میده. ما در کشورمون سال 1395 آقای جلیلی رئیس انجمن علمی روانپزشکان ایران اعلام کردن مردم 23% مردم از افسردگی استرس پرخاشگری رنج میبرن. در سال 97 آقای دکتر اسدی معاون دفتر سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت گفتن که ما در کشورمون از هر 4 نفر یه نفر بیماری اختلال سلامت روان داره، یعنی شده 25% تا 25%. در سال 99 باز همین مدیکل دفتر سلامت ابراز کردن 29.7% مردم ایران اختلال روانی دارد و متاسفانه گفتن این اواخر گفتن که به 35% رسیده دکتر اسدی که گفتن 60% از مردم ما دارای افسردگی اضطراب و وسواسن و نمیدونن مریضن باید برن درمان کنن. چطور میشه که ما در یک کشور مسلمان زندگی میکنیم، ائمه نورانی داریم، وجود مطهر اونها رو داریم و دین اسلام رو با این همه معجزاتش رو داریم، ولی که ما در سطح سلامت روانی جامعهمون از بین سطح آمار بین الملل که میگه 25% و در هر مقطع زمانی در جمعیت بالغ این 10% این قمار بالا تر. چه مشکلی پیش آمد؟ چرا مردم ما مبتلای به دیسترس های معنوی شدن؟ این خلأ معنویت که جهان رو متوجه معنویت کرده بود، چرا تازه داره در جامعه ایرانی خودش رو بروز میده؟ چرا ما شاهد یأس از رحمت خداوند هستیم در بین گروهی، شاهد غفلت از یاد خدا هستیم در گروه دیگر؟ چرا ما اختلال در ارتباط با خداوند، با خودمون، با مردم و با عالم خلقت پیدا کردیم؟ چرا یأس از رحمت خدا در من بیمار ایجاد بی‌اعتمادی به رحمت کرد، در من ایجاد اختلال در توکل به خداوند کرد، من رو مضطرب کرد، من رو بی‌قرار کرد، من رو به جزع انداخت، من رو ناراضی از سرنوشتم کرد؟ چرا در افراد سالم جامعه ما غفلت از یاد خدا و عدم تفقه در دین ایجاد شد؟ چرا من نوعی دچار انواع استراب و نگرانی ها شدم، احساس تنهایی و بیپناهی کردم و میکنم؟ خدای نکرده، امیدوارم نباش. چرا میترسم؟ چرا اندوهگینم؟ چرا ناامیدم؟ چرا این همه پرخاشگرم؟ این همه ما افسردگی و پرخاشگری داریم؟ و چرا وقتی من در ارتباطاتم با مردم و با خلق خدا قرار میگیرم که خداوند فرمود من اینا رو بسیار دوست دارم، بندگانم رو، حتی بنده گناهکارم رو من دوستش دارم، چرا من اجازه دادم به خودم در مورد انسانهای دیگه قسی القلب باشم، سنگ دل باشم؟ که حضرت پیامبر و ائمه بگن قساوت قلب بیماری است آخر زمانه، که ما میبینیم این رو. اینها همش ناشی از اشکالی هست که من تلاش کردم در این موضوع بهش بپردازم و اون اختلال در دلبستگی ایمن به خدا هست. من در نظریه قلب سلیم خدمت اساتیدم عرض کردم.
خانم دکتر عذرخواهی میکنم، عذرخواهی میکنم اگر در 5 دقیقه بتونین یه جنبندی هم بفرمایید.
که من در نظر قلب سلیم عرض کردم که پاچیک اومده و میگه که ما دلبستگی، هر نوع دلبستگی داشته باشیم در دوران رشد و نمو بمون به والده، همین دلبستگی عینم در خدا ایجاد میشه، یعنی به مشابه. و بعد ایشون میگه که والدین چه نوع دلبستگی رو ایجاد کردم. خب در بزرگسالی فرد همین نوع دلبستگی رو به خدا داره، در حالی که دیدگاه کیت پاتریک از این جهت ارزشمنده ها، که موضوع دلبستگی ایمن به خدا رو معرفی میکنه، اما از یه جهت با دیدگاه اسلام منافات داره. چرا؟ چون ما قائلیم به این که ما انسان ها مختاریم و اصلا معاد وجود داره بر مبنای اختیار من، انتخابای من. پس من متناسب با این که چنو تصوری از خدا دارم، چجور خدا رو شناختم، این نوع تصور مثبت من از خدا دلبستگیم رو شکل میده. اگر دلبستگی ایمن داشتم سلامت پیدا میکنم، اما اگر من دلبستگی غیر ایمن در اثر تصور منفی از خدای تون به وجود اومد، اون دیگه اون دلبستگی به من سلامتی نه در بود معنوی، نه در بود روانی، نه در بود اجتماعی نمیده. حالا انشالله اگر فرصتی بود با داد توفیق داد برای خدمت گذاری، من روش های رو میتونم خدمت عزیزانم بگم با توجه به همون چند بودی که در ایجاد اختلال نقش داشت. اینکه ما چجور شناخت صحیح ایجاد بکنیم، چطور تربیت خانوادگی رو و تربیت دینی رو بهش توجه داشته باشیم که ما مسلماتی داره. اینکه من در نقش یک استاد دانشگاه چطور میتونم منتور باشم، و اینکه من در نقش یک فردی که حالا امداد فرهنگی میخوام بکنم اصلا چگونه باید رفتار بکنم. اگر فرصتی بود و اجازه به من داده شد خدمت گذاری میکنم. خیلی ممنونم، خیلی عذرخواهی میکنم از اینکه نتونستم با نحو صحیحی مطالب رو ارائه بکنم، ولی در این حالم خدا رو شاکر هستم که مادر متحر به من این اجازه رو دادم برای این دقایق رو در خدمت بزرگواران باشم. کوچیکی بود که آمد نکته رو بگه، از دریای علم شما من قطره رو گفتم، امیدوار هستم که جسارت منو ببخشید. خیلی خوشحال شدم اگر فرمایشی باشه.
خیلی ممنون، خیلی ممنون. خانم عریضاوی خدمتتون هستیم اگر دوستان
سوالی دارن.
دست شما درد نکنه. تشکر میکنم خانم دکتر بابت بیانات ارزشمندتون و اینکه بسیار الهام بخش و
مرزانی. بفرمید.
صدای بنده هست؟
خب عزیزا به ظاهر از صداشون قطع شده.
من پر گوشی هستم عزیزا. بله، من نگران نبودم
خواهش میکنم، خواهش میکنم، خواهش میکنم، خواهش میکنم، خواهش میکنم، خدمت خانم عریضاوی خدمتتون است.
سلامت باشید. صدای بنده هست آقای دکتر؟
ما صدای شما رو نداریم خانم عریضاوی. من خانم دکتر یه سوال کوتاهی از خدمتتون داشته باشم و بعد اگر دوستانم سوالی بود خدمتتون هستیم، ولی خب زحمت رو از حضرت رو کم میکنیم. از کنم که در ارتباط با این بحث معنویت من خواستم یه مقایسه‌ای بفرمایید در مورد موضوع معنویت آنجا که در یک احیانا بستر عرفی یا سکولار در واقع داره اتفاق میفته و احیانا برای تأمین نیازهای روانی و احیانا خلأهای معنوی در واقع همینجا در این دنیا و آنجا که معنویت در واقع ما در افق‌های دوردست رو میبینه و شما با تجربه معنوی فقط به زیر سقف دنیا فکر نمی‌کنیم، بلکه دارین به در واقع آخرت اندیشانه و احیانا با نگاهی به ابدیت دارین اون نیازهای روانی دنیویتون رو تأمین میکنید. خواستم ببینم در این دو احیانا کانتکست و عرض کنم که بستری که یکی دنیا اندیشه و یکی از دنیا عبور میکنه و آخرت اندیشی رو هم اضافه میکنه، همین بحث در واقع همون معنویت اسلامی که حضرت علی فرمودین کارکردهاش متفاوت میشه یا نه؟ در واقع اینجا تقریبا نوعی این همانی بین معنویت اسلامی در جامعه اسلامی با معنویت اسلامی در دنیای غرب رو میشه گفتش اینا خیلی تفاوت با هم نخواهد کرد.
البته من معذر آقای دکتر شاکر نژاد اگر چیزی بگم مثل این مونه که شاگرد اومده مشق شب میشون بده چون راستشو بگم این البته اینم خدمتتون عرض کنم نشریه فرهنگستان داره تحت عنوان نشریه فرهنگ و ارتقای سلامت، اصلا عنوان نشریه فصلنامه یا نشریه فرهنگ و ارتقای سلامت فرهنگستان علوم پزشکی کشور. همکارا اگر تشریف ببرن سایت این نشریه، من در زمینه معنویت چندین تا مقاله همین اواخر، یعنی در همین یک دو سال اخیر نوشتم که اونجا چند تا نکته رو عرض کردم. یکی این که اولا که ما یک طیفی از معنویت داریم، هرچی که شما فرمودید، یک گروه که معنویت اصیل دینی هست که حضرت امام هم فرمودن که ما معنویت دینی به این معنا که خداوند رو حاضر و نازل دانستن، هم در عمل هم در نیت، ما هر کاری انجام بدیم برای رضای خدا انجام بدیم که اون شور و شوق و جاذبه ایجاد میکنه که فرمایش حضرت امام در مورد مفهوم معنویه. خب تو معنویت دینی که یه مقداریش رو الان من تبیین کردم، با معنویت فرادینی که به عنوان spiritual but not religious هست، با معنویت سکولاری که نیچه پاریزیش میکنه، من مدام توی سه تا مقاله یکی معنویتگرای فرادینی رو گفتم و خودمون رو که کارکنان نظام سلامت هستیم مورد اتهام قرار دادم به واسطه این که همین عرضی که کردم، چون ما میان به خیلی از مواقع به بیمارمون، به خانواده مریضمون، حتی مثلا به مددجوهای سالم هم هستیه، به بچه های نوجوان و غیره و غیره میان مثلا توصیه میکنیم شما برو روش طب مکمل مراقبه کن، مدیتیشن انجام بده، مثلا برو ریلکسیشن انجام بده، نمیدونم ماساژ انجام بده، تاش تراپی میکنیم، نمیدونم انرژی درمانی میکنیم، خیلی روش های متعدد، یوگا و زن و چی و چی توصیه میکنیم بدون اینکه ببینیم مبنای اینا چی هست. از اون طرف یه معنویت سکولار هم اصلا داره که میگه اصلا دین باید از ساحت‌های زندگی اجتماعی کلن بره کنار، که خب نیچه میگه و بعد این معنویت سکولار میگه که ما اصلا توی ادیان باید بر مبنای تعقل اندیشه کار کنیم و محور رو خود انسان قرار میده. نیچه در کتاب‌های متعددش یکی از مقالات هم سایکوبیوگرافی نیچه است، توی سایکوبیوگرافی نیتی من تلاش کردم از دیدگاه یک سایکوبیوگرافر، یعنی کسی که بیوگرافی نیچه رو کامل خوندم، بعد اومدم گفتم لازم سایکولوژی نیچه چیزایی داره. بعد تو زندگی خود نیچه به این موضوع پرداختم که اصلا نیچه خودش دلوستگی اینه نداشته در زندگیش، تعیین کردم دلایلش. خب نیچه یاد میگه خدا مرده است و حالا مثلا خواهرش میگه نه این منظورش این یه چیز دیگه بوده، حالا ما کاری به اون نداریم. الان زندگی خود نیچه نشون دهنده باورهاشه دیگه، چون آدما همونطوری که باور دارن زندگیشون هم همونطور شکل میگیره. این یه مقاله بد نوشتم که اصلا تأثیر معنویت بر سلامت روان از معنویت دینی تا معنویت سکولار. بعد اونجا اومدم تبیین کردم که ما اگر پیرو معنویت‌گرایی فرادینی یا سکولار باشیم، معنویت رو در دل عالم هستی میدونیم، یعنی مثلا دیدگاه پانتیستی داریم، خب مونیستی میشیم، دیدگاه مونیستی پیدا میکنم. خب این معنویت پانتیستی و مونیستی که حالا از زمانهای خیلی قدیمتر شمنها داشتن، بعد اومد تو آداب مختلفی شکل گرفته. مثلا ما تو علوم سلامت تو کتابای درسی من رو بهمون یاد میدن ها، مثلا فوندامنتالای درسی علوم سلامت اصلا یک چپترهایی داره تحت عنوان Alternative Treatment Modality، در طب مکمل یا روش های مداخله جایگزین، طب جایگزین. خب مثلا منم به ما اینو اینا رو یاد دادم بدون این بگم مبناش اینه. مثلا شما وقتی که به فرض مثلا داری تاش تراپی میکنی، اصلا تاش تراپی میگه یک یونیورسال هیلینگ انرژی در عالم وجود داره، توی تاش تراپی اون هیلینگ انرژی رو میگیری میاری به بدن مریض منتقل میکنی، مسیرهای انرژی رو باز میکنی، متقارن میکنی و غیره. اما اصلا قائل نیست به این که خدایی وجود داره، گاد از هیلر، اصلا اینو نمیگیم. ما انرژی داریم در عالم، انرژی ها میتونن بیان شما را وارد بدنتون بشن، شما را دروان کنن. یعنی اونها هم قائل به این هستن که میتونن به وسیله معنویت خودشون ایجاد آرامش کنن، شادی کنن، چیکار بکنن، میگن این موضوع رو مطرح میکنن. ولی همونطور که شما فهمیدین به فرمایش شما، به فرمایش خود شما، به آخرت اصلا کاری ندارن. و مضافه بر اون میخوام یه نکته دیگر رو بگم، اگر منی که پیرو به دین اسلام هستم برم دنبال معنویت‌گرایی فرادینی و سکولار، این به من آسیب میزنه. چرا؟ چون مبانی که من در وجودم باور دارم با اون مبانی ناسازگاره و اون این تضاد بین مبانی ها، این تضاد در انسان شناسی، در هستی شناسی، معرفت شناسی باعث شده که افراد جامعه ما که گرایش به این معنویت گرایی دارن، حتی سلامت روانیشون هم نتونن خوب تامین کنن. چرا؟ چون کانفلیکت ایجاد میکنه بینشون دیگه. مثلا به فرض میگم این که من بگم در عالم یونیورسال هیلینگ انرژی وجود داره و من اون انرژیه، این بگم کارما وجود داره، یا این که بگم نه اصلا من های خدایی دارم که اسم حسیب داره سریع الحسابم هست، این کجا اون کجا؟ من بگم خدایی دارم که کلو یا من هو وسی شنه، هر آن در حال انجام یک معجزه تازهی هست. حتی اگر من به قول فرمایش حضرت ابراهیم، خدای من اون کسی که گرسنه نمیشم سیرم میکنه، تشنه وقتی مریض میشم و هو یشفین، منو شفا میده، من شفا رو به دست خدا بدونم یا به یونیورسال هیلینگ انرژی. چون نتونستیم این مبانی رو خوب تبیین کنیم برای بچه ها، برای نوجوان ها، برای بچه های مدرسه ای و غیره و غیره، و بعد اونا اومدن از چی میگن، از عشق استفاده کردن. یعنی من اینو عرض میکنم خدمتون، یه چند جلسه رفته بودم خدمت همکارات بیمارستان بقیه تلا، یه جلسه بود به همکارا گفتم که همکارای بالی، گفتم که اگر شما بخواید خداوند رو تبیین کنی حتی برای افرادی که مجروح های این شرایط هستن چی میگین؟ گفت میگین بسم الله القاسم الجباری. گفتم یعنی شما بسم الله الرحمن الرحیم نمیگین؟ گفت نخواهم دردو بگیم بسم الله القاسم الجباری. خب این که مثلا من بیام به یک کسی بگم بسم الله القاسم الجباری به جای این که بگم بسم الله الرحمن الرحیم، خب این تضاد ایجاد میکنه برای او. چرا؟ چون میگه من یه معنویت دیگری رو جهان داره به من عرضه میکنه که اون همش رحمت. خب میره دنبال اون که رحمته دیگه، یعنی خب از دین زده میشه دیگه، این اشکاله. حالا عرض میکنم مقالات و همکارا زحمت بکشن به نحوه مناسبی، من این مطالب رو تبیین کردم، داوریم خیلی سختگیرانه روش شد، چون فرنگستان میبین دیگه به همین راحتی، علیرغم که اون ژورنال فرنگستان علمی پژوهشیه، ISI نیست، ولی با وجود این داوری های مجلاتشون بسیار سختگیرانه است که خب نکاتی رو عرض کردم.
خیلی ممنون. سرکافم حریزابی هم ظاهرا یه نکته‌ای دارن، خواهم حریزابی خدمتتون هستیم. صداتون هست خانم دکتر.
تشکر میکنم، ممنونم خانم دکتر بابت بیانات بسیار ارزشمندتون، که سلامت باشید. علیکم سلام. حالا صحبتاتون خیلی الهام بخش بود. من یه سوال برام ایجاد شده، یعنی یکی از دغدغه هایی که حالا ضمن انجام پژوهشم هم خیلی بهش پرداختم این بود که حالا با توجه به این نظریه‌ای که شما ارائه کردین، آیا من میخوام یکم بحث جنسیتیش بکنم، آیا ما در زنان ویژگی به خصوصی داریم که بتونه این مسیر رسیدن به این قلب سلیم رو واسه شون هموارتر بکنه؟ مثلا اینکه بفرمایید حالا به واسطه اون عواطف و احساساتی که دارن، به واسطه اون معنویت های خاصی که حالا در وجود زنان خیلی راحت تر شاید شکل بگیره، ما بتونیم مثلا به این قلب سلیم خیلی راحت تر و بهتر دسترسی پیدا بکنیم. میتونیم یک همچین برداشتی داشته باشیم خانم دکتر؟
البته فرمایش شما این که خود یعنی همه تحقیقاتی هم که خارج از کشور انجام دادن، دیدن معنویت در خانم ها قوی تر از آقایونه، اونا به این نتیجه رسیدن که جنسیت نقش داره. حالا در رابطه با نظریه قلب سلیم، فرمایش حضرت امام بود که میخواستن از دامان زن مرد به معراج میرود. من اینو الان فهمیدم در دورانی که چندین سال گذشته، نمیفهمیدم حضرت امام این معنی یعنی چی میگن ایشون، اما الان فهمیدم چرا، چون اومدم روی موضوع رشد ایمان و تربیت معنوی کار کردم، یه همایشی هم اصفهان برگزار میکنه تو ماه چیز بهمن، همین امسال همزمان با ولادت حضرت مولا امیر هست، 17 بهمن، اونجا این نکاتی اگر فرصت بشه میخوام عرض میکنم که ما وقتی در مورد خانوم ها میخوایم صحبت بکنیم، نظریه قلب سلیم، حالا من صرفا نیومدم مثلا راستشو بگم، مثلا نپرداختم به تفاوت جنسیتی در کار خودم، ولی وقتی از موضوع رشد ایمان و موضوع تربیت معنوی حرف میزنیم، نقش خانوم ها در خانواده پررنگه. چرا؟ چون خانوم ها مظهر عطوفت هم، همونجور که شما فرمودین، خداوند میفرماید که از رجال و قوامون نلن نسا، جمع مفهوم قوام بودن هم قوام بودن آقایون در خانواده و در جامعه نیازمند تبیینی هست شبیه به اون که علامه طباطبایی فرمودن. ولی بعدا وقتی ما صحبت میکنیم، حتی توی مراحل آموزشی که من میگم، مثلا میگم من کادر درمانی باید در مراحل قبل از اصلا ازدواج، مشاوره‌ای که میدم به این نکات توجه کنم، در هنگامی که زمان انعقاد نطفه و زمان بارداری و زمان شیردهی هست، باید به مادر این آموزش ها رو بدم و مادر باید بتونه در جایگاه یک مراقب و یا یک مشاور معنوی در واقع هم از خودش مراقبت کنه در درجه اول، هم از خانواده. ما یک کار تحقیقی انجام دادیم با همکارانی در دانشگاه قدیم که مادران بارداری رو که تحت خشونت خانگی بودن آموزش دادیم و به اونها علاوه بر اینکه یاد دادیم چجور از خودشون مراقبت کنن، اونها رو کردیم مشاوران معنوی خانواده و بسیار اثر بخش بود. یعنی به مادر یاد دادیم که تو اگر در جایگاه یک درمانگر برای خانواده خودت هستی، علی‌رغم اینکه مورد خشونت قرار گرفتی و درمانگر هست، خب این خیلی حائز اهمیته که من وقتی میخوام، حتی بعدم که میخوام فرزند پروری انجام بدم، نقش مادر در فرزند پروری بسیار برجسته هستش. نقش مادر در ارتباط عاطفیش با فرزندان خودش و همسر خودش در خانواده بسیار حائز اهمیت هست. مثلا مادر کانون عاطفه است دیگه، مادر کانون محبت، و دل بخی ایمنی که ما به خداوند پیدا می کنیم رو مادر می تونه با عشق خودش اشاعه بده. یعنی می دونید زمینه ایجادش رو می تونه مادر تقویت بکنه. من مثلا مادره که می تونه به عنوان یک دلسوز با نوجوان خودش بشینه حرف بزنه در دوران نوجوانی که میخواد هویت شکل بگیره، هویت دینی او و تحت تاثیر همسالانه، مادر میتونه به راحتی رصد کنه بچه من با کی نشست، با کی صحبت میکنه، چه چیزایی رو دریافت میکنه تو مثلا حتی رسانه، چی میبینه، با چه کارایی میکنه. مادر میتونه میدونی چون بچه های نوجوان خوشنودی رو میخوان، محبت رو میخوان، که خانواده رو گه به چه عزیزی من تربیت کردم، عزیزش هم اشتباه کرده ها، ولی مادر میتونه با عشقش بگه بچه من خطا کرده ولی من میپذیرمش و بود بچه خطا کارم رو میپذیرم، خوشنودم از او، اصلاح میکنه، این اینجاش اشتباه کردم، بچه من اینجاش اشتباه کرد، اینو درست میکنه، چیزی نیست، خودش بچه خوبیه، میتونه اینو اصلاح. و بعد در دوران جوانی مادر و پدر میتونن کنار بچهشون بشینن، سوای جامعه معلم استاد و غیره ها، مادر و پدر میتونن سوای کنار بچهشون بشینن. من نوعی هم که به بچه‌م میگم هر مشکلی داشتی مامان بیا به من بگو، هر چیزی فکر کردی از دین تو مثلا تو رو یا دوستات ها مثلا آزرده کرده بیا به من بگو مامان، من یا میفهمم خودم یا میرم میپرسم، میرم میخونم، میرم جستجو میکنم، به آخر یه چیزی جوابی براش پیدا میکنم، تو اون کانفلیکت بین جوان من حل بشه، برسید در دوران میانسالی به اون چیزی که حالا مثلا فاولر میگه ایمان جهانی یا روشنگری، یا مثلا کولبرت میگه که اخلاق پسا و قراردادی پسا و عرفی. این نقش مادر بسیار حائز اهمیته، هم در خانواده هم در جامعه، به عنوان این که من مادر معنوی دانشجوی خودم هستم، مادر معنوی مریض خودم هستم، و هم در مورد همسر که من میتونم در واقع مودتن رحم و رحمه هست دیگه، ده تسکن و الهی هاست دیگه، من میتونم چه نقش ایفا بکنم های زهمیت.
خیلی ممنون،
انشاءالله که خدا به ما توفیقشو بده انجامش بده.
خیلی ممنون، قربانتون، دست شما درد نکن خانم دکتر،
قربان لطفتون.
اگه فرمایش دیگری
هست بازم داخل مدام. خیلی ممنون خانم دکتر، خیلی ممنون، دست شما درد نکنه، زحمت کشیدین.
خیلی ممنونم، من خیلی تشکر میکنم از دعوتی که از من کردین و از اینکه با وجود همه مشکلات پذیرفتین که من در خدمتتون باشم، و الان که رو به قبله ایستادم خدا رو قسم میدم به وجود مطهر مادر سالار بانوی اطهر دو عالم که خداوند محبتش رو شامل حال همه مردم عالم هستی و خصوصا مردم ایران بکنه، و مادر عزیز ما انشاءالله که ما رو در پناه مهر خودشون قرار بدن و شما هم شامل محبت مادر سادات باشین. من شما رو به پناه مادرم زهرای اطهر پناه میدم، ارادتمند هستم، خوشحال شدم از آشنایی شما، برای من توفیق بود. اگه فرمایشی نداره
خیلی ممنون خانم دکتر، خیلی ممنون، خیلی ممنون، سلام
شما، خدا حافظ،
بسم الله الرحمن الرحیم.